5 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه این ساعت ما که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در حالی که چند روز به اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری مانده، برخی تیم‌های انتخاباتی مانع روند بازشماری آرا در چند ولایت شدند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. لوی درسیز امریکا میگوید نیروهای کشورش برای چند سال در افغانستان خواهند ماند. در ولایت اروزگان اولین بار مسابقات تیم‌های دخترانه کرکت انجام شد. در یک کمین در منطقه راجنپور ایالت پنجاب پاکستان دیروز 5 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. لوی درسیز امریکا میگوید نیروهای کشورش برای چندین سال در افغانستان خواهند ماند. جنرال مارک میلی در مصاحبه با ای بی اس نیوز که دیروز منتشر شد گفت:
That mission is not yet complete. And in order for that mission to be successful.
این ماموریت هنوز تکمیل نشده است و برای اینکه ماموریت با موفقیت به همراه باشد، حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور باید توان تامین امنیت داخلیشان را داشته باشند تا از استفاده خاکشان توسط تروریستان برای اجرای حملات بر کشورهای دیگر به ویژه ایالات متحده جلوگیری کنند.
در حال حاضر حدود 12,000 نیروی امریکایی و هزاران سرباز اروپایی و کشورهای دیگر در افغانستان مستقرند که در چوکات نیروهای حمایت قاطع ناتو در این کشور فعالیت دارند. مقامهای محلی ولایت پکتیا میگویند که بیش از 10 شورشی مسلح به شمول 4 جنگجوی پاکستانی در 3 رویداد جداگانه در این ولایت کشته شدند. عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا، امروز در یک پیام به رسانه‌ها در این باره گفت:
د یک شنبه په ماښام د پکتیا ولایت په زازیاریوب، زورمت او څمکنیو ولسوالیو کې په دریو جلا پیښو کې د مهمو طالب قمندانانو او څلور تنه پاکستاني اتباعو په ګډون 14 تنه ترهګر وژل سوي دي.
حسد در ادامه گفت: 7 شورشی طالبان در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی آریب سازه کشته شدند. به گفته او، مولوی مرزا جان، ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی احمد خیل، علانور، یک فرمانده این گروه در ولسوالی آریبزازه، و قاری حبیب، یک سردسته طالبان شامل کشته شده ها هستند. دو تن از طالبان در ولسوالی زرمت کشته شدند. حسد میگوید 4 جنگجوی پاکستانی در انفجار یک ماینی که میخواستند در ولسوالی سمکنه جاسازی کنند نیز جان دادند. طالبان در مورد تا حال چیزی نگفتند. در ولایت اروزگان اولین بار مسابقات تیم‌های دخترانه کرکت انجام شد. با کمک ریاست معارف اروزگان در این بازی‌های 6 روزه کرکت، شاگردان لیسه ملالای در شهر ترینکوت سهم داشتند. مسئول شعبه سپورت ریاست معارف اروزگان بلوجان ظهیر می‌گوید در این بازی‌های 6 روزه فوتبال و کرکت 6 تیم از مکاتب مختلف سهم گرفتند. یک تعدادی از دختران که در این مسابقه سهم داشتند می‌گویند که ورزش دختران برای آنها یک تخیل بود، ولی اکنون این بازی‌ها آنها را تشویق کرده است. لیما که در بازی‌های کرکت شامل بود میگوید:
ډیر می د خوشی احساس کوم چې زه اوس همي په دې خراب شرایطو کې انجینی کولای سي.
و اظهار می‌دارد بسیار احساس خوشی می‌کند که در این شرایط ناگوار برای دختران زمینه ورزش فراهم شده است. امید به این است که برای آنها میدان‌های ورزش ساخته شود تا بتوانند بهتر بازی کنند. مقامات ریاست معارف اروزگان میگویند که متعهدند زمینه را برای بازی‌های بیشتر مانند این مساعد بسازند. در یک کمین در منطقه راجنپور ایالت پنجاب پاکستان دیروز 5 نفر کشته شدند. مخالفین مسلح دولت در این کمین بر یک موتر پلیس حمله کردند. مقامات پاکستانی میگویند افراد مسلح در منطقه آربیتی با رسیدن موتر پلیس فیر را شروع کردند. پلیس تلاش میکرد از پنهانگاه افراد مسلح یک تعداد افرادی را که تحت تعقیب قرار داشتند دستگیر نماید. سخنگوی پلیس کلیم قریشی به اسوسییتد پرس گفته است در بین کشته شده ها 2 پلیس، 2 مامور امنیتی و 1 مخبر شامل بودند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. دیروز در یک حادثه دیگر در دیره غازی خان ایالت پنجاب در حمله افراد موتورسیکل سوار بر یک پوسته 4 نفر کشته شدند که یکی از آنها سرباز، یک راهرو و 2 نفر مشکوک بودند. این افراد زمان فرار را شروع کردند که پلیس به آنها امر توقف داد. و یک تاجر چینایی از ایالت شنجن که نامش در یک گزارش تحقیقی بخش قرقیزی رادیو آزادی نشر شده بود در استانبول هدف تیر قرار گرفته و کشته شده است. این تاجر که نامش ارکین سایمایت معرفی شده در یک گزارش مربوط به بیرون کردن تقریبا 700 میلیون دلار از قرقیزستان ذکر شده است. او در یک رستوران در منطقه فاتح شهر استانبول توسط یک حمله کننده ناشناس هدف قرار گرفته و در شفاخانه جان داد. در ماه می همین سال بخش قرقیزی رادیو آزادی اسنادی را به دست آورده بود که به اساس آن حداقل 250 میلیون دلار از طریق حساب بانکی این مربوط به سایمات و یک شرکت قرقیزی از این کشور به خارج انتقال داده شدند. بعد از نشر این گزارش شعبه قرقیزی رادیو آزادی در مورد مبارزه علیه جنایات اقتصادی تصدیق شد که سایمایت از قوم اویغور شنجن بود که از سوی قرقیزستان به خاطر ادعاهای فساد مالی تحت تعقیب قرار داشت. او همسرش و یک شرکت قرقیزی متهمند که از 11 حساب بانکی مختلف مجموعاً 646 میلیون دلار را به خارج انتقال دادند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. برخی تیم‌های انتخاباتی مانع روند بازشماری آرا در بغلان شدند.
احرار است موضوع تیم ثبات و همگرایی افغانستان تا زمانی که آرای ناپاک و تقلبی از آرای شفاف مردم جدا نشود، ما طرفدار بازشماری دوباره نیستیم.
در این میان گلبدین حکمتیار نامزد ریاست جمهوری میگوید که نیاز است که یک حکومت موقت ایجاد و انتخابات مجدد برگزار شود. اما ارگ می گوید که حکومت موقت یک نسخه باطل است. درگیری های اخیر در فاریاب صدها خانواده را بی خانمان ساخته است.
بی جا شده آمدیم به طرف ولسوالی اندخوی. در اینجا نی توشک داریم نی پوشک داریم. هوا هم بسیار سرد است. طفلای ما مریض شده.
در رویدادهای خارجی میشنویم که رئیس جمهور آمریکا از ایران خواستار شده تا یک شهروند آمریکایی را که چندین سال پیش در ایران ناپدید شده به واشنگتن بسپارد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. در حالی که بازشماری آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت‌های مختلف جریان دارد، این روند با ممانعت برخی تیم‌های انتخاباتی در بغلان روبرو شده است. شعبه کمیسیون انتخابات در بغلان می‌گوید سعی می‌کند این مشکل را از طریق مسالمت آمیز حل کند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
تعدادی از هواداران تیم ثبات و همگرایی مانع بازشماری آرا در بغلان شدند.
احرار است موضوع تیم ثبات و همگرایی افغانستان تا زمانی که آرای ناپاک و تقلبی از آرای شفاف مردم جدا نشود، ما طرفدار بازشماری دوباره نیستیم. هر زمانی که کمیسیونی محترم انتخابات افغانستان بر اساس طرز عمل و قانون انتخابات افغانستان عمل کرد و همون 300 یا 400 هزار آرای تقلبی که وارد سیستم شده تا او را از سیستم بیرون نکنه، به مردم افغانستان پیام نده و اطمینان نده، مردم افغانستان طرفدار با شماری آرای دوباره نیستند.
اینها کم و بیش 100 نفر عمدتاً از نمایندگان تیم ثبات و همگرایی و تیم‌های وفاق ملی و امنیت و عدالت بودند که روز دوشنبه در مقابل گودام آرای کمیسیون انتخابات تجمع نموده و مانع بازشماری آرا شدند. این همه نمایندگان تیمهای وفاق ملی به رهبری احمد ولی مسعود و امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل که خواست مشابه دارند و میگویند
محبوب الله نمایندگی وفاق ملی است و اینجا نماینده کمیسیون انتخابات آمدن اینجا از ما خواستند که میخواستن کمیسیون انتخابات بازشماری شود و ما اینجا نماندیم با آرایی که پاک است و پاک نبخشازن. یا
فضل‌الله شایان هستم، به نمایندگی از تیم امنیت و عدالت اینجا آمدیم که مانی شمارش آرا شویم.
نورالله پیغام رئیس کمیسیون انتخابات ولایت بغلان میگوید با آنکه مذاکره با این معترضین نتیجه نداد ولی تلاش دارد تا از راه مسالمت آمیز و قانونی این مشکل را حل نماید.
قرار بود ما امروز در حضور از او و همه ناظرین امید روند تفتیش بازشماری را در ولایت بغلان آغاز کنیم که متاسفانه از جانب تیم ثبات و همگرایی ممانعت ایجاد شده، میانی در روزه گودام تعداد زیادی از این ناظرین جمع شده و مانع پروسه شده رایی هستند.
این در حال است که بازشماری آرا در ولایت سمنگان همجوار ولایت بغلان نیز آغاز نشده و مخدوم عبدالحی رحمانی رئیس ستاد انتخاباتی تیم ثبات و همگرایی در این ولایت به رادیو آزادی گفت آنها مانع این روند شده اند و تا زمانی که به خواسته هایشان رسیدگی نشود اجازه بازشماری آرا را نمی دهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در این میان گلبدین حکمتیار نامزد ریاست جمهوری میگوید نیاز است که یک حکومت موقت ایجاد و انتخابات مجدد برگزار شود. به گفته آقای حکمتیار بدون ایجاد حکومت موقت امکان برگزاری انتخابات شفاف وجود ندارد، اما اگر ریاست جمهوری میگوید که شهروندان افغانستان مخالف طرح ایجاد حکومت موقت هستند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید دوری اول انتخابات ریاست جمهوری برنده ندارد و دوری دومین انتخابات بعد از سوی یک حکومت موقت برگزار شود. آقای حکمتیار این دوشنبه در نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت انتخابات مجدد بعد از سوی حکومتی برگزار شود که در انتخابات حضور نداشته باشد.
ایجاب میکنه که انتخابات آینده تحت شی یک حکومت بی‌طرف قابل قبول برای همه و نتوانه از وسایل امکانات دولتی در کمپین انتخاباتی پر استفاده کنه. ما به یک حکومت موقت ضرورت داریم. بدونی ممکن نیست که ما انتخابات شفاف و عادلانه باشه.
رهبر دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی همچنان کمیسیون مستقل انتخابات را به ضعف مدیریتی متهم میکند و میگوید این کمیسیون مدیریت انتخابات را در دست ندارد. از سوی دیگر شورای نامزدان ریاست جمهوری در نشست خبری در کابل میگوید با بحران شدن انتخابات سران حکومت وحدت ملی باید استعفا دهند و انتخابات مجدد از سوی یک حکومت موقت برگزار شود. احمد ولی مسعود رهبر دسته انتخاباتی وفاق ملی و عضو این شورا میگوید آنان خانه معرفی متهمان پرونده های تقلب انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی اند.
علی یک میلیون رای کی تقلب کنه؟ وقتی کسی یک میلیون رای تقلب میکنه یا صدها هزار رای تقلب میکنه آیا عمو فساد کرده نکرده؟ مجرم هست یا نیست؟ دزد رای مردم هست یا نیست؟ دزد سرنوشت مردم هست یا نیست؟ وقتی که هست ای چطور میتونه که نامش گم شود؟
از سوی دیگر رحمت الله نبیل رهبر تیم انتخاباتی امنیت و عدالت در نشست خبری دیگر در کابل گفت یک تیم انتخاباتی مشخص با اعمال فشار بر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری را آغاز کرده است و تلاش میکند که آرای ناپاک را شمارش کند.
من خبر دارم که بر دو نفر فشار شدید آورده شده است و سه نفر مطابق آجندا و دلایل مختلف خود و یک تیم انتخاباتی میخواهند که آرای ناپاک شمارش شود.
ارگ ریاست جمهوری در پیوند با خواستای آقای حکمتیار و شورای نامزدان ریاست جمهوری میگوید که شهروندان افغانستان به این گونه خواسته ها پاسخ رد دادند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که این طرح در قانون اساسی جای ندارد.
مردم افغانستان در انتخابات رفتن و به جمهوریت رای دادن و نظام ما هیچ وقت انقطاع نخواهد شد. مطرح کردن این مسائل به باور ما یک مقدار کمی و کاستی در دید سیاسی ای افراد و اشخاص است.
اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری همچنان میگویند که آنان هیچگاه نتایج انتخاباتی برآمده از تقلب را نمیپذیرند. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمامی کارهای آنان بر بنای قانون با پیش میرود و زیر هیچ گونه فشاری قرار ندارند.
اما ارگر ریاست جمهوری در برابر گفته های امروز گلبدین حکمتیار میگوید که حکومت موقت یک نسخه باطل است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور برای رادیو آزادی گفت که مردم با رفتن به پای صندوق های رای نشان دادند که حکومت موقت نمیخواهند. همکارم نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این مصاحبه در نخست از آقای صدیقی پرسیده که حکومت موقت چگونه یک نسخه برای افغانستان است.
حکومت موقت یک نسخه کاملا باطل است. مطرح کردن از این از طرف آقای حکمتیار ضعف سیاسی خودش نشان میده. مردم افغانستان با وضاحت این نسخه را رد کردن، در انتخابات رفتن اشتراک کردن. هیچ نیاز برای این نسخه ها نیست. حکومت ما چارچوب قوی نظام مردم سالاری خود داریم. جمهوریت ما به پا ایستاده است. مردم افغانستان در انتخابات رفتن و به جمهوریت رای دادن و نظام ما هیچ وقت انقطاع نخواهد شد. مطرح کردن این مسائل به باور ما یک مقدار کمی و کاستی در دید سیاسی ای افراد و اشخاص است. هیچ نیاز برای دیده نمیشه و مردم افغانستان نمیخواه. و آخری که مطرح کردن نسخه حکومت موقت برخلاف قانون دستور قانون اساسی ما است. این صحبتشان در مخالفت شدید با آنچه است که در قانون اساسی ما به گونه واضح ذکر شده. قانون اساسی ما محافظ نظام جمهوری ما است و هر نوع مطرح کردن سایر مسائلی که برخلاف جمهوریت باشد در مخالفت شدید با قانون اساسی ما است.
اگر فشارهای سیاسی بالای حکومت بیشتر شود، آنچه که حکمتیار گفت، باز هم حکومت پافشاریش به جمهوریت خواهد بود؟ یعنی باز هم حکومت نخواهد پذیرفت؟
این نه تنها که حکومت مسئولیت حفاظت نظام جمهوری داره، بلکه مردم افغانستان تصمیم خود گرفتن. در انتخابات با وجود تمام تهدیدهای جدی به طرف انتخابات، حتی تهدید مستقیم طالبان علیه مردم که اشتراک نکنند، مردم افغانستان اشتراک کردن، جمهوریت انتخاب کردن و این بسیار واضح است. ما امیدوار هستیم که سیاسیون ما به رای مردم، به خواست مردم برای ادامه یک نظام جمهوری که در او منافع اکثریت مردم ما حفظ باشه به او احترام بگذارن و عرش بگذارن.
گلبدین حکمتیار در سخنرانی امروزش حکومت را متهم ساخت که در جریان مبارزات انتخاباتی به سود اشرف غنی کار کرده. در این مورد پاسخ شما چی است؟
متاسفانه اتهامات را که از طرف کاندیدا مطرح شده ما همیشه پاسخ داریم. اتهامات درست نیست. بر اولین بار کمیسیون یا کمیشنران کمیسیون انتخاباتی توسط خود کاندیدا حتی تعیین شدند. هیچ نوع اسناد و شواهدی وجود نداره که نیروهای امنیتی افغانستان در پروسه انتخابات مداخله کرده باشند. و مثالای زیادی است که حکومت هیچ نوع مداخله نکرده و اتهامات به اساس است و ما این را رد میکنیم.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در برابر اظهارات امروز گلبدین حکمتیار که از نامزدان ریاست جمهوری گفت که حکومت موقت یک نسخه باطل است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
هنگام عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی‌های قرآن و اندخوی فاریاب ده‌ها خانه مسکونی تخریب شده است. مالکان این خانه‌ها می‌گویند که اگر توجه نشود در زمستان پیشرو بدون سرپناه خواهند ماند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی به این ولسوالی ها رفته، گزارش تهیه نموده که با هم میشنویم.
شماری از باشندگان ولسوالی های اندخوی و قرغان ولایت فاریاب میگویند خانه هایشان از اثر برخورد هاوان، حملات هوایی و گلوله های طرف های درگیر جنگ تخریب شده است و همکنون تاوان بازسازی آن را نیز ندارند. این خانواده ها که بیشتر از یک ماه بدین سو به علت وجود جنگ در مناطق اصلیشان به شهر اندخوی پناه برده بودند و حالا نیز با ختم جنگ به خانه هایشان برنگشته اند. محمد حسین و رحمت الله، دو تن از آنان در این مورد چنین گفتند:
در روز شده بود که به خاطر جنگ خانه های خود ترک کرده بودیم، که شهر انخوی آمده بودیم، اونجا هم جای نداشتیم که هر جا که رفت حتی سر سرکا خواب میکردیم که شبها شبام خونک بود. پیشرو هم زمستان داریم که دیدیم که امروز خانه رفتیم که خانه ها ویران شده، یک طرف راک زده، یک طرف پیکا، یک طرف هوا، یک طرف تیاره، حتی حیوانات مواشی ما طلب شده است. چوب و چیزی که به خاطر زمستان جمع کرده بودیم اونا هم تیاره زده که طالب زده که مرمی خورده که تمامش آتش گرفته است.
بیجا شد آمدیم به طرف ولسوالی اندخوی. در اینجا نی توشک داریم نی پوشک داریم، هوا هم بسیار سرد است، طفلای ما مریض شده، در سر سرک ها در داخل سرای ها زندگی می کنیم، آنه های ما تخریب شده از دست هوان و توپ، چند روز خود ما هم بیکار هستیم، کارهای ما در اونجا مانده.
عملیات نظامی جهت پاکسازی ولسوالی های چهارگانه اندخوی ولایت فاریاب زیر نام قیام 5 روز قبل آغاز گردیده بود. مقامات محلی این ولایت میگویند تا کنون در نتیجه این عملیات ها 2 ولسوالی به طور کامل از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است. نقیب الله فایق والی فاریاب در این مورد دیروز به رادیو آزادی گفت در اجرای این عملیات ها بیشتر از 1000 فامیل از خانه هایشان بیجا شده اند. وی با تایید تخریب شدن 10 خانه مسکونی گفت سروی آن آغاز گردیده و در زودترین فرصت کمک های لازم برایشان اجرا خواهد شد.
امی ساحات قرغان، سلدستیپه و اینا همه پاکگاری شده و تلاشی خانه به خانه محل اینا ادامه داره که تا خیلی از خانواده ها بیجا شده بودن از تجهیزات امنیتی، پس همی لحظه تقاضا کردیم که شما لطفا برین به سر خانه هایتان. و امروز هم بعد از چاشت ما هم یک جلسه کمیته ایالت استرار داریم که از تمام دفاتر ما تقاضا میکنیم که کمک ها برای بیجا شده ها، چی کسایی که در حالا در بیجا شده هستن، چی کسایی که در خانه هایشان برگشت کردن، در روز خانه هایشان حریق شده، مالشان آسیب دیده و نه یک آسیب دیدن، برای از اونا کمک صورت بگیرن.
والی فاریاب همچنان افزود این عملیات ها تا پاکسازی کامل ولسوالی های قرغان، اندخوی و قرمقول ادامه خواهد یافت. به گفته وی همکنون نیروهای امنیتی افغان در بخش های ولسوالی قرمقول با گروه طالبان درگیرند. به گفته والی فاریاب بعد از پاکسازی کامل این ولسوالی ها از وجود مخالفین مسلح دولت اردوی محلی ایجاد و تحکیمات اساسی صورت خواهد گرفت. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. همزمان با تنش روابط میان تهران و واشنگتن، رئیس جمهور آمریکا از ایران خواستار شده تا یک شهروند آمریکایی را که از چند سال به این سو در ایران ناپدید شده به واشنگتن بسپارد. دونالد ترامپ گفته است که اگر ایران رابرت لیونسن، پلیس سابق فدرال آمریکا را بسپارد، این یک گام خوب از جانب تهران خواهد بود. اما تهران میگوید که در مورد سرنوشت لیونسن معلومات ندارد. لیونسون در سال 2007 در جزایر کیش ناپدید شده است. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز در حساب تویتر خود از ایران خواست که رابرت لیونسون را به آمریکا بسپارد. ترامپ این خواست را پس از آن مطرح کرد که عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، برای نخستین بار پذیرفت که پرونده در مورد لیونسون در ایران گشوده شده. رئیس جمهور آمریکا گفته است اگر ایران گروگان آمریکایی را به آمریکا بازگرداند، گام بسیار مثبت از جانب تهران خواهد بود. لیونسون در 9 ماه مارس سال 2007 هنگام دیدار از جزایر کیش ناپدید شد. آقای ترامپ در حساب تویتر خود یک بار دیگر در مورد آغاز روند غنی‌سازی یورانیم ایران به این کشور هم هشدار داده. او نوشته بر بنیاد معلومات باور دارد که ایران این روند را از سر گرفته که به گفته‌اش یک گام خیلی بد است. برنامه هسته‌ای ایران عامل عمده تیرگی روابط تهران و واشنگتن است. واشنگتن در ماه می سال گذشته پس از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بیرون شد و تحریم‌های شدید بر تهران را دوباره وضع کرد. وزارت خارجه ایران با اشاره به گشوده شدن پرونده در مورد رابرت لوینسون گفته این به آن معنا نیست که این اقدام نشان دهنده محاکمه لوینسون در ایران است. عباس موسوی سخنگوی این وزارت دیروز گفت که لوینسون کدام پرونده قضایی یا جرمی در ایران ندارد و افزود گشوده شدن پرونده در مورد یک شخص ناپدید شده در هر جای ایران که باشد مسئله عادی است. ایالات متحده در بدل معلوماتی که بر روشن شدن سرنوشت لوینسون بیانجامد 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک رستوران محلی در کابل مشهور به رستوران بچه بروت در حدود 70 سال است که به مشتریانش چاینکی میدهد. وحید الله مالک این رستوران میگوید برخی از مشتریان این رستوران 10 تا 15 سال میشود به آنجا میروند. همکارم نعمت احمدی گزارش میدهد.
رستوران چاینکی وحید مشهور به بچه برود در کوچه کافروشی کابل است. رستوران چاینکی بچه برود پل میان کابل قدیم و کابل امروز گفته می شود. این رستوران از 70 سال به این سو به مشتریانش غذای محلی چاینکی می دهد. وحید الله پسر میر میرزا مشهور به برود پس از مرگ پدر دروازه های این رستوران را برای مشتریان باز نگه داشته و به این کارش ادامه داد.
چاینکی نمیست که به درد می خود اینمی چاینک پخته میشه، این لذت خاص خود را داره. یکی دوم به درد قند دکان ما که است، رستورانک ما بسیار قدیمی است. این تقریبا نگم اولی که کابل قدیم که کابل جور شده علمی ساختمان است که جور شده تا فعلا علمی برمون سیستم خود هستی.
استفاده از ظروف قدیمی در چای و چاینکی، موسیقی افغانی و هندی قدیمی از ویژگی های این رستوران است. از کهنسالان تا نوجوانان همه به اینجا می آیند تا از یک سو چاینکی بخورند و از سوی هم اگر اندکی هم شده است فضای کابل قدیم را حس کنند. محمد هاشم جوانی که به این رستوران آمده است میگوید در رستوران های کابل چاینکی با این کیفیت را کمتر میتوان یافت.
در چندین جای ما نام خوردیم و تو مزه که امروز در اینجا مرا دارم تابال یک چهار لقمه خوردیم زیاد نه، تابال هیچ هم شروع مرا مزه نداده بود.
چاینکی بچه بروت از 70 سال به این سو میزبان صدها تن از افراد مشهوری افغانستان از آوازخوانان مطرح تا سیاستمداران بوده است. نجیب الله کابلی نماینده پیشینی مردم در ولسی جرگه که برای خوردن چاینکی به همین رستوران آمده است میگوید پیشینه کهن این رستوران و موقعیت آن در بخشی از کابل قدیم او را همواره به اینجا میکشاند.
گرچه دمی خود چاینکی و اید که اینجا اون میره محبت است اما مثل سابق نیست، اون محبت هایی که در بین مردم کابل قدیم بود فعلا نیست.
هرچند کابل امروز با نابسامانی های دست و گریبان است اما زندگی در این شهر مانند حکایت های کهنسالان از کابل قدیم در رستوران چاینکی بچه برود ادامه دارد. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، کابل.
پیام ها و نظریات شما.
ما سید خداداد هاشمی از زیر کوه لگان و رئیس ولایت بامیان هستم. بهار منطقه ما را سیل بردن، هیئت از ولایت آمدن رسی کردن، گفتن کمک میشیم، تا هنوز کمک نشدن از ولسوالی و رئیس. امیر لطفاً صدای ما را در گوش دولت برسانید. رادیوی آزادی، سلام علیکم و رحمت الله و برکات، خدا حافظ.
من محمد از ولسوالی داری هستم. منطقه ما بسیار ناامنی هست، تخمین ما دو ماه سه ماه میشه که در بادر رسیده که نمیتونه که دولت داری ما همکاری نمیکنن، خدا حافظ.
ما یکی از باشندگان ولسوالی
فرزاد که ولایت کابل ازمی کلانه خود خواهش میکنن که بمی برق ما توجه کنن. وکیل ما بجز قوم خیش خود به هیچ عنوان بمی برق بخشم مردم و دیگر نمیرسه. داده برق از سرای خانه مردم تیر شده، کسی چیز برق نداره. ازمی مسئولین خواهش میکنن که توجه کنن بمی خاطر برق می فرزه کنی ما مردم ازمی بی برقی نجات پیدا کنیم. با تشکر.
من محمدی هستم از ولسوالی سنتخت بندر ولایت دایکندی. ما عرض داشتیم صدای ما به گوش رئیس زراعت ولایت دایکندی رسانده شد که یک نوو در ولسوالی سنتخت قضیه سر خودکشی کار شده سال 91 لک هزینه دی بوده، 2 لک یا 3 لک بالاش مصرف کرده، سنگار خوش کار کرده ولی کیفیت از این پایین آو گیر نمیکنه. بارها ما شکایت کردیم، مسئولین به شکایت ما گوش ندادن. تشکر از قضیه آزادی. السلام.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 5:30 شما نشان میتهم. سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام های خاص برای اطفال و از میدان ورزش را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
لوی دریسیز امریکا میگوید نیروهای کشورش برای چندین سال دیگر در افغانستان خواهند ماند. جنرال مارک میلی در مصاحبه با ای بی سی نیوز که دیروز منتشر شد در این آوید سخن گفته است. مقام‌های محلی ولایت پکتیا میگویند که بیش از 10 شورشی مسلح به شمول 4 جنگجوی پاکستانی در 3 رویداد جداگانه در این ولایت کشته شدند. در این مورد عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا امروز در یک پیام به رسانه‌ها معلومات داده است. مقامات ولایت کاپیسا میگویند یک کارمند مبارزه با جرایم جنایی این ولایت از سوی افراد مسلح غیر مسئول به قتل رسیده است. در ولایت اروزگان اولین بار مسابقات تیم‌های دخترانه کرکت انجام شده است. مسئول شعبه سپورت ریاست معارف اروزگان میگوید در این بازی‌های 6 روزه فوتبال و کرکت 6 تیم از هر مکتب سهم داشتند. در یک کمین در منطقه راجنپوری ایالت پنجاب پاکستان دیروز 5 نفر کشته شد. مخالفین مسلح دولت در این کمین بر یک موتر پلیس حمله کردند. یک تاجر چینایی از ایالت شنجن که نامش در یک گزارش تحقیقی بخش قرقیزی رادیو آزادی نشر شده بود در استانبول هدف تیر قرار گرفته و کشته شده است. این تاجر که نامش ارکین سایمایت معرفی شده در یک گزارش مربوط به بیرون کردن تقریبا 700 میلیون دلار از قرقیزستان نامش ذکر شده.
شنوندگان عزیز، قبل از پروگرام از میدان ورزش پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال را می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسن، ترسیدن کودکان چه نقش در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث می گیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد. اما حال توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم می کند.
روانشناسان می گویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان می ترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است میگوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده میشوند و این کار باعث میشود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت میترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان میکنه الک سگ در جان آمد الک پشک میخوره. بم ترساندن پدر و مادر طفل هم تو ترسو میای و میترسه. دیگه هم یک عادت درش میشه. باز وقتی کمک سنشون بالا میشه مثلا 5 ساله و 6 ساله میشه. اگر او را یک جای روان کنی خصوصا از طرف شاو تاریک باشه یا طرف شام یا در یولی روانش کنی باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که از مخورترکی باید طفل همو تو دلیر آمخته شوه عادت داده شوه.
خانم هما لسانسه حقوق یکی از پوهنتونهای خصوصی با تایید حرفهای شریف الله ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال میداند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمند و نمیدانند که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنند. همیشه به کودکان خود دیکته میکند والدینش که بسیار مؤدب باشی، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرنی دست بزنی و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شد و این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر میشه.
به باور خانم هما والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی که خودش علاقه من هست در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن کوشش بکنن که در مورد تربیت اطفال کتابای را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشه.
با گفته روانشناسان هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیت. آقای عظیمی نخست با پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام هستند گفت:
عوامل بزرگ ترس ناآگاهی در مورد یک چیزی، نیمه آگاهی در مورد یک چیزی و آگاهی ناقص در مورد یک چیز. شما یا ناآگاهی دارین میترسین یا آگاهیتان نیمکل است به اصطلاح، ناقص است و یا هیچ نیست. این سه دلیل است که شما از یک چیز میترسیم. یکی که ما ارادی بعض مسائل ارادی میه، ارادی توسط محیط، ماحول، خانواده، والدین ارادی میه و شما را ترس میته و شما ترس ریاد میگیرین و بعد از اون میترسیم. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسیم. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسن. مثلا مادر در دلیز استاد است، تفلکش داغوش است و میبینه که از یک قسمت از دیوال به اصطلاح مادر کیک میاد. زمانی که مادر کیک میبینه یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند، ما هم باید از او خزنده بترسم. از این که مادر ما میترسه حتما کدام گپ است، حتما چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی هیچ چیز نیست و اینجا است که میترسه. اگر به او کودک کار شود گزم یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه. دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه. سومی که زورش سر تو نمیرسه. چهارمی که این قسم خزنده ها زیاد است، یعنی قرار نیست از آدم ازش بترسه. یعنی استی بخوای نخوای باید باشه یک جایی بالاخره بگرده
بشه. یعنی اول ما نترسیم که طفل نترسه.
بدون شب دوم ما ایرادی میم به خاطر که طفلک ما خواب شوه، به خاطر که طفلک ما آرام شوه، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا بدرت میه، مثلا یکان چیزایی که در فیلم ها اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم، هنوز نمیفهم باباو چیست، اما مرا ترسانده 30 سال میشه مرا با باباو ترسانده.
از قصه های تخیلی؟
بله. یا اجده هاست، مثلا گشدوم است، مار است، اینا چیزایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
خانواده ها چرا میترسانند؟
متاسفانه خانواده ها نمیفهمند که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب میزنه و تا چی حد میتونه ایره خودشه خود میترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال. ما داریم به نام اختلال فوبیا. یعنی ما چندین اختلال داریم باز که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال و موارد اینا سبب میشه کلن ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمه که این ترساندن ها چقدر آسیب زاست به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترساند. اولین آسیبشی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود دست میدن. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و هراسی هستن، هراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواهد بود. چون هر قدری که شما محیط را برش شاد بسازین، فضا را برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدئال، یک فرد ایدئال سالم نخواهد داشتیم. شما میفهمین دنیا را که ساخته و تغییر داده، انسان‌های بی‌ترس و ناترس تغییر داده، انسان‌های ماجراجو، انسان‌های خلاق، انسان‌های شاد. و زمانی که شما مین و کودکان خود میترسانین، این ویژگی را درش به شدت آسیب میزنین و میکشن.
کدام راه‌ها را خانواده ها پیش بگیرن، پدرها و مادرها، که اطفالشان نترسن؟
سیب را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب و خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اوقدر تخصصی، مسلکی و اکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که ازم این مشک است که تو ازش میترسی. این تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که موش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما برای کتابایش خورده گله میشه،
مال میرسه،
مالش میرسه. بنان یعنی به این کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی موش در فرار است. از امو موش، از امو چلپاسه، از امو مادر کیک، از امو هر چی هست مدل بسازه. موش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگو یه بچه‌م یعنی میره قم هستن اونجا در تلویزیون برش نشان بده و بالاخره آرام آرام از اون ترس دورش کنم. سومین مورد که کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده، او حساسیت است. مثلا اینمی موشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که حساسیت چه دور کنه. مثلا ببین بچه‌م این سگ است، ببین پشکه است، ببین این موش است، هیچ نیست، سگو سگوی مادر کیک است،
هیچ
چیز عادی است، سگو سگ لمس کو هیچ مسئله نیست. اینا یک حساسیت است. وقتی شما حساسیت مثلا ببین بچه‌م، مثلا دو اتاق برین کودک دونجا بشونین، گروپ گل کنین، باش بگین 1 2 3 4 ببین بچه‌م هیچ نشد، باز روشن کنین گروپ، دفعه دوم تا 10 حساب کنین، دفعه سوم تا 20 حساب کنین، اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنین، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسه. اما تو بالا ببرینش مثلا از ارتفاع بگین باش ببینیم ما میگرفتیم ات بچیم، مگم پایین بسای کو هیچ نمیشه. فقط سای کو، با خود صدمه نرسانی، خود ایزان نکو، خود ننداد، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما خانواده هایی که خودشان میترسان اطفال خود مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه الا خوف کو که باباو میه، الا خوف کو که بلامه.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم. اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد اقل آرام میشه، ما بهش بگویم که حتی ای آننم به شکل آنیم مفید نیست و مصر نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون است.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های عزیز و گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما و برنامه این هفته از میدان ورزش خوش آمدین. سومین بازی کرکت یک روزه میان تیم های ملی افغانستان و وست اندیز در شهر لکنو هندوستان جریان دارد. پیش از این افغانستان دو بازی دیگر را نیز با وست اندیز باخته است. با این باخت افغانستان 11مین بار است که در چنین بازی ها شکست می خورد. این که دلیلش چی است در برنامه امروزی روی آن بحث می کنیم.
شاید مشکل لسانی باشه که اینا در انگلیسی قدر وارد نیستند.
من نصرت پارسا هستم و شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه امروزی در کنار خبرهای ورزشی درباره یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی نیز آشنا خواهید شد.
بیشترین تجربه را دارم و دارای بیشتر بازیکن هستم که بیشترین بازی ملی در این رشته دارم.
اما در آغاز خبرهای ورزشی را میشنویم که همکارم آرزو غیاسی تقدیم میکند.
تیم کرکت ایمرجنگ افغانستان به بنگلادش رفت. قرار است این تیم در جام ایمرجنگ آسیا در مرکز بنگلادش اشتراک کند. جام آسیایی ایمرجنگ آسیا به تاریخ 12 نوامبر آغاز و تا 23 همین ماه ادامه خواهد داشت. تیم کرکت ایمرجنگ افغانستان در نخستین بازیش تاریخ 14 نوامبر در برابر تیم ایمرجنگ پاکستان به میدان می رود. بازی دوم افغانستان در برابر عمان و 30مین بازیش هم با تیم کرکت ایمرجنگ سریلانکا خواهد بود. رقابت های جام قهرمانی فوتبال بانوان افغانستان با قهرمانی تیم بیکا با پایان رسید. در مرحله نهایی این رقابت ها تیم های الف و بی کابل در برابر هم قرار گرفتند که نتایج به نفع تیم بی کابل تمام شد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید فاطمه حیدری توانست که با ثمر رساندن 9 گل بازیکن برتر دانسته شود. در رقابت های جام قهرمانی بانوان افغانستان که 16 روز دوام کرد، در کنار دو تیم از کابل، تیم های سرپل، بلخ، بامیان، هرات، غور و پروان نیز شرکت داشتند. بر اساس خبر دیگر فوتبالی، تیم پامیر قهرمان لیگ برتر ولایت غزنی شد. لیگ برتر ولایت غزنی که با حضور 8 تیم از 4 ماه قبل آغاز شده بود، سرانجام با قهرمانی تیم پامیر به پایان رسید. این تیم موفق شد که با 8 پیروزی، 3 تساوی و 3 باخت و کسب 27 امتیاز در مکان نخست قرار گرفت و جام قهرمانی را از آن خود کند. دو تیم فینالیست سوپر جام اسپانیا در عربستان سعودی هر کدام 12 میلیون یورو و به دو بازنده مرحله نیمه نهایی هر کدام 8.9 میلیون یورو پرداخت می شود. روزنامه اسپانیایی مارکا در گزارش با اشاره به برگزاری سوپر جام امسال اسپانیا در عربستان سعودی و شهر جده این کشور از این رقابت ها به عنوان رقابت میلیون دلاری یاد کرده است. این رقابت ها در ماه نخست میلادی راه اندازی می شود. فدراسیون فوتبال اسپانیا هم به خاطر میزبانی از این رقابت ها در خاک عربستان از این کشور 5 میلیون یورو دریافت خواهد کرد.
شما صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. قسمی که در ابتدا هم شنیدین، افغانستان دو بازی یک روزه را در برابر وست اندیز باخت و با این باخت در 11 بازی یک روزه کرکت شکست خود را تجربه کرد. این که دلایل این باخت ها چیند، چند دقیقه قبل در این باره با یاسر خوگیانی آگاه مسائل کرکت مصاحبه کرده ایم.
خیلی زیاد دلایل وجود داره، این که اینا آمادگی خاص نداره، اینا بازی های تمریناتی خود یا این که پرکتیس میگه به این زیاد توجه نمیکنه و همچنان اینا نمیتونن که تیم رقیب خود اونا ارزیابی بکنه که اینا چی مشکل مشکلات داره و امرای هر بازیکن یک تیمای بین المللی که هستن اونا سر هر بازیکن افغان انالیسیز میکنه و یک براورد میکنه که کدام صحیح قویز از کدام ضعف اینا شکست میخوره. همچون چیزای تیم ما نداره متاسفانه، شاید مشکل لسانی باشه که اینا در انگلیسی قدر وارد نیستن یا تجربه کافی ندارن که مقاله هایی که پخش میشه یا ویدیو هایی که اینا باید ببینن با او توجه نمی کنن. و دیگه ای که اینجا مشکلات کمیته انتخاب یا سلیکشن کمیته هم هستن، اینا یک دو نفر میشینه و ترجیح میده با اقارب خود و کسایی که مثلا از سابق در تیم هستن و در زمن نمیخواهند که بچه های یا بازیکنانی که استعداد داره جوان هستن و اونا میتونه که خوب برخشه در میدان های بیرونی اونا را اگنور میکنه مسلسل. و
آقای خوکیان، یعنی فکر میکنین که مصلحت وجود داره در کمیته گزینش به کرکت بورد افغانستان؟
به شک بالکل ها که داره.
این مصلحت ها چگونه است؟
اینا خودگه مشکلات مختلف هستن. اصلا اگر اینا از روی پالیسی انتخاب بازیکن پیش بره خب باز وقت نمیمانه با مصلحت ها. حالا ببینین ما شما تیمای ریجن یا صحاوی دارین از هر زون، اینجا در سلیکشن کمیتی یا در کمیته انتخاب بازیکنان اونا باز اگنور هستن و نمی باشن، حتی نمایندهش نمی باشه که مثلا از زون شمال در ماهای گذشته کیها خوب بازیکن بود، کیها خوب بالر هستن و کیها میتونن خوب دویش جور بکنه به تیم ملی. اینی طور باز کسایی که در مشناسه یا همراهشان روابط احسن داره اونا را ترجیح میده و پالیسی را تطبیق نمی کنه سر در وقت انتخاب.
فکر میکنین که در بازی هایی که در برابر وست اندیز داشت افغانستان بازیکن های وجود داشتن که باید اینا گزینش میشدن، تعیین میشدن در این بازی ها تا افغانستان خوب میدرخشید، اما او بازیکن ها اگنور شدن یا کسای دیگه بجایشان گزینش شد؟
شما ببینین امی بازی های اخیری لیگ اشپاگیزه در این بازیکنهای جوان و با استعداد بودن که بسیار خوب درخشید، ولی متاسفانه سلیکشن کمیتی اونا را هیچ انتخاب نکرده. هدف بازی های داخلی ما باز چی هستن که این جشپگیز لیگ دایر میشه و بالاخر بازیکنان بازم چیز نمی انتخاب نمیشه با بازی های بیرونی.
خوگیانی سب برای جبران شکست های پی هم تیم کرکت افغانستان، کرکت بورد افغانستان با چی کارهای را روی دست بگیره؟
اینا باید اصلا کرکت بورد باید از همه اولتر یک ارزیابی یا اسسمنت هر بازیکن و تیم ملی ما برا بندازه و در او اسسمنت اینا باید بیافه که کدام مشکلات هر یک بازیکن ما داره که جداگانه هستن و کدام مشکلات عمومی هستن و همچون باید سر چیزای روانی اینا تمرکز داشته باشه. بازیکنان ما شما که میبینیم ایتو معلوم میشه که روحیشان خیلی ضعیف هستن بخاطر که متحد نیستن و در تیم بین بازیکنان هم پارتی و پارتی بازی زیاد شده. باید به جدی توجه بکنه کرکت بورد افغانستان و همچون دولت افغانستان اینا به سطح رهبری باید کسایی را در بورد کرکت گماشته کنه که اونا بتانند که از طریق یک استرکچر یک پلان خوب کارا را پیش ببرن، یکی چیزی که پیش آمد خوش آمد. اینا فعلا ایتو استراتژی طویل المدت نداره که او را تدبیر کرده کرکت اینجا رشد بکنه. این مشکلات است و دیگه ای که دولت با کرکت تا حال به صفت یا به نظر چیز مهم نمیبینه که اینا میتونه در اقتصاد افغانستان رول مثبت داشته باشه، اینا در اتحاد و در اینی چیزا مردم و حتی در صلح و در بسیاری موارد دیگه میتونه بسیار نقش عمده داشته باشه، ولی متاسفانه دولت افغانستان چونی تیم هم نوستن از 2 سال اینا ایخا به این بخش توجه نکرد.
در این بخش برنامه با یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان آشنا می شویم. کاوش حیدری جوانی که از 7 سال به این سو در این بخش تمرین می کند. او در چندین مسابقه داخلی و خارجی اشتراک کرده و میخواهد در آینده افتخارات زیادی را برای کشورش کسب کند. بیشتر از خودش میشنویم که با همکارم نورالله شایان صحبت کرده است.
در بخش فوتبال ساحلی ما تقریبا بیشترین تجربه را دارم و دارای بیشتر بازیکن هستم که بیشترین بازی ملی در این رشته دارم. فکر کنم من بیشتر از 24 بازی ملی دارم در این رشته و از جمله افتخارات ما است که من در این مسابقات تقریبا 24 پاس گل داده دارم. 24 پاس گل بر بازیکنم کردیم که گل به ثمر رساندن. واقعا من زمانی که در اولین دورم این مسابقات مشارکت کردم، وقتی توانایی را در وجود بازیکنان در وجود خودم دیدم، پیش خود گفتم اگر تجارای ما، دولت ما بر ما سرمایه گذاری کنند، واقعا ما میتونیم مانند تیم ملی فوتسال ما یک نتیجه بسیار خوب کسب کنیم. اما بدبختانه ما حتی تا یک ماه قبل اسریه نداشتیم. یک هفته میشه که بر ما اسریه مهیا شده. ما فدراسیون اگه ما را حمایت کنه، دولت حمایت نمیکنه ما را. به خاطر تقاضا داریم که حمایت کنه. مطمئن هستم که در این رشته فوتبال ساحلی افغانستان در حرف برای گفتن داره در منطقه و آسیا.
فوتبال ساحلی چگونه یک بازی است؟
فوتبال ساحلی واقعا بسیار یک فوتبال جالب است که هفت نفر بازی میشه و میدانش در همیشه در مسابقات اشتراک میکنیم، میدانش در لب بحر موقع داره، یعنی بسیار یک فضای خوب داره، یک محیط خوب داره و بسیار فرق داره با فوتبالی که روی چمن یا روی سبزه بازی میشه.
کدامش سخت‌تر است؟
فوتبال ساحلی بسیار مشکل است به خاطر از اینکه ما روی ریگ بازی میکنیم. روی ریگ موتر حتی در روی ریگ درست حرکت کرده نمیتونه، اما انسان است که روی ریگ بازی میکنه. بسیار یک ورزش مشکل است، بسیار یک ورزش سخت است. ما هر چی میکنیم بعد از تمرین انرژی ما دوباره زیر ریکاور نمیشه و تقاضا داریم دولت ما را که در این رشته سرمایه گذاری کنه و ما را حمایت کنه.
میشه درباره زندگی شخصیت بگویی که آیا عروسی کردی نکردی؟
نه خیر، نه، من فعلا خودم مجرد هستم و در زندگی شخصی من قسمی هست که من تقریبا مدت 2 سال میشه که از پوانتون فارغ شدیم و فعلا فقط همین تمرکزم روی ورزشم است که من بتوانم از طریق همین ورزشم یک خدمت کنم برای کشور خود و بیرق کشور خود در سراسر دنیا به اهتزاز در بیارم.
عزیزان شنونده، این بود داشته های امروزی برنامه ایمان. از این که همراهی من کردین سپاس. تا برنامه بعدی، خداحافظ.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد، مرا یاد آورد. کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد. یک رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد، یک رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد. تا وفای قصر شیرین نعش فرهاد آورد، تا وفای قصر شیرین نعش فرهاد آورد، نعش فرهاد آورد.
مشت خاکم را مگر هر درگرد با داورد مگر با داورد مگر با داورد کیست تا از روی غم خاری در این دشت جنون کیست تا از روی غم خاری در این دشت جنون بهر دست و پای من زنجیر فولا دارد بهر دست و پای من زنجیر فولا دارد مشت خاکم را مگر بر درگاه